بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص سید الشهدا و حضرت مجتبی صلوات الله علیهم اجمعین، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کن. این شبها داریم یه مختصری سیر میکنیم در حرکت سید الشهدا علیه السلام. مباحث سلسله وار حسنی داره و عیبی. حسنش اینه که میشه در ده شب یه گوشه ای از یه بحث و ارائه کرد. اشکالش هم اینه که هرچه آنچه گذشت توش بگیم، باز هم برای عزیزانی که یک جلسه میان، به اندازه یک جلسه معلوم نیست که فایده داشته باشه، چون بحث پس و پیشش مهمه دیگه، چفت و بست داره. در واقع ما از یه جایی بحث رو شروع کردیم که وقتی میخواییم تحلیل کنیم حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه رو، اولا میدونیم که همه بواطن و همه سطوح عالیه اون رو نمیتونیم بیان کنیم. اولا، ثانیاً یه مقدماتی لازم است برای تحلیل سیره معصومین. هیچ امامی رو نمیشه بر امام دیگری حاکم کرد. همه مثل هم حجتن و همه به امر خدا عمل میکنن و اینطور نیست که حتما امامی ما بتونیم از قبل حدس بزنیم که میخواد یه کار خاصی بکنه. بسیاری از ائمه ما در قیام‌های مردم علیه بنی امیه و بنی عباس نقش آفرینی گسترده جدی نکردن، برخلاف توقعی که خیلی ها داشتن. اونایی که نمی فهمیدن این امامان ما رو به مثلا دنیا خواهی یا نستجیر بالله عافیت طلبی متهم می کردن. امام هدایت میکنه و آن چیزی که اون لحظه مهمترین کار برای امت هست و انجام میده. خیلی هم به این که مردم چی میگن کار نداره در اون کارهای اصلی خودش. کارهای اصلی امام همه به طبق دستور حضرت حق. بعد اومدیم عرض کردیم خدمت شما که همه ائمه ما دو تا کار ویژه جدی دارن. یکی توجه به اهل البیت، که اهل البیت همه چیز ما در هدایتن، و دو، بیان فضائل امیرالمومنین و دست ما رو در دست امیرالمومنین گذاشتن. این توجه به اهل البیت علیهم صلوات الله که طبیعتش ولایت مداری و شدت محبت، یه نتیجه هم داره که شدت بغض نسبت به دشمنان اهل بیت. حالا یه جای مفصل توضیح دادیم که این بغض اصالت نداره، این حبه که اصالت داره، منتها حب شدید نسبت به اهل بیت نتیجه طبیعیش بیزاری شدید از دشمنان اهل بیت. یعنی اون بغض بر اساس حبه، حب به هر چیزی بغض ضدش رو طبیعتاً داره. و ائمه ما شروع کردن به اینکه اهل بیت رو به جامعه برگردونن. جامعه فراموش کرده بود که اهل بیت داره، یه جوری زندگی میکرد گویی اهل بیتی در عالم نیست. حالا ما این شبها خیلی تلاش داریم که بتونیم در حد 10 جلسه یه گوشه ای از این سیره سیره سید الشهدا رو عرض کنیم. اشاره بکنم تو پرانتز، ما گاهی در دوران خودمون و زندگی خودمون هم گاهی کار خودمونو میکنیم تا بریم سراغ سیره اهل بیت. منتها فعلا این شبها چون هم فرصتش نیست هم بناش نیست، نمیخوام رفتار دینداری خودمون رو نقد و بررسی کنم. اما خلاصه این بحث ها حتما اگر عزیزان بهش توجه کنن به زندگی امروز ما ربط داره. منتها بنا نداریم ما بحث رو نمیخوام شلوغ پلوغ بشه، هی به قول این فیلم بردارا فلش بک و فلش فوروارد نمی کنیم که هی ذهن شما پراکنده بشه. پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام حسن، سید الشهدا علیهم صلوات الله تلاش کردن مردم اهل البیت رو بشناسن، که باید دین رو از اونا گرفت، در همه چیز با اونا مشورت کرد. این از بین رفته بود. اگر حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه رو ما بررسی کنیم به 4 کار حضرت میرسیم، 4 اقدام کلی، 4 راهبرد کلی. و من چون میدونم و میدونستم تو 10 جلسه نمیشه خیلی از مباحث رو مطرح کرد، خیلی ها اصلا سوالش هم مطرح نکردم، یعنی این یه تحلیل جامع نبود، در حد 10 جلسه است. این که چرا امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد، جوابش این نیست که چون میخواست نهی از منکر کند، چون همه ائمه قبل و بعد از امام حسین هم نهی از منکر میکردن. به همه ائمه میگیم اشهد و انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خب سوال اینه چرا امام حسین علیه السلام برای نهی از منکر بیعت نکرد؟ چرا برای نهی از منکر از مدینه رفتن مکه؟ چرا برای نهی از منکر از مکه تشریف بردن عراق؟ و ائمه بعدی هم نهی از منکر کردن، ما هم تو زیارتشون شهادت میدیم، ولی این سیر رو ندارن. در واقع سوال ما از اون کلی حرکت حضرت نیست، از راهبرد حرکت حضرته، که حضرت اولا نهی از چه منکری کرد، اون منکره چی بود، امر به چه معروفی کرد، اون معروفه چی بود. ثانیاً چرا راه برده حضرت این شد که برن تشریف ببرن مکه، از مکه تشریف ببرن عراق، که بحث اینجاست. یه اشاره مختصری دیشب کردیم که سید الشهدا صلوات الله علیه 4 گام داره که 2 گام اول رو به هیچ وجه ازش عدول نکرد، ازش کوتاه نیومد، 2 گام بعدی مهم بود ولی چون اقتضائاتش درش خلل ایجاد شد میخواست از اونها عدول کنه. این 4 گام، این 4 بود: دعوت به اهل بیت و اعاده جایگاه اهل بیت در ذهن مردم که اهل بیت کیه، تخریب شخصیت یزید و اونهایی که یزید رو سر کار آوردن، یعنی در واقع یه جور ولایت و براءت. سومی شکست نظامی حکومت بنی امیه، و 4 تشکیل حکومت اسلامی، که این 3 و 4 رو حضرت بعد از یه مراحلی ازش عدول کرد، دید دیگه شرایطش نیست، اما اول و دوم رو نه ادامه داد. همون کاری رو که امام سجاد سلام الله علیه دقیقا ادامه داد. حضرت سجاد سلام الله علیه اولین خطبش راجع به اهل بیت و فضائل امیرالمومنینه، دقیقا ادامه پدره. بعضی که نمیدونن یا چقدر فضائل امیرالمومنین، نمیدونه که وقتی امیرالمومنین در یک جامعه محبوب باشه تمام خوبی ها محبوبه، تمام بدی ها مغضوبه. کسی امیرالمومنین دوست داشته باشه طبعا اهل عدالته، دوست داشته باشه، فرمود نحن اصل و کل خیر، فرمود ما اصل همه خیریم، و من فروعنا کل و بر، هر خوبی از فروع ماست، و من فروعنا توحید، از فروع ما توحیده. خوب دقت کنید، نه اینکه توحید یعنی خدا از فروع ماسا، توحید یعنی معرفت به وحدانیت خدا. از ولایت ما مردم یاد میگیرن، مردم اگر میخوان توحید یاد بگیرن بعد از ولایت ما یاد بگیرن. من اراد الله بدع بکم، نه اینکه شما خدایین، بدون شما کسی خدا رو نمیشناسه، یعنی این، یعنی شناخت توحید از ما شروع میشه. بعد فرمود و عدو ونا اصل و کل شر، دشمن ما اصل هر شریه. لذا اون دو مورد اول ثابته در رفتار اهل بیت. خب عرض کردیم سید الشهدا میخواد این دو مورد اول از جنس تبلیغه، ولایت اهل بیت، جایگاه اهل بیت و تخریب جایگاه دروغین اون دستگاه سقیفه، که البته سید الشهدا در پرده تقیه این دومی رو بیان میکرد که این خودش یه بحثای مفصلی داره. حتی روز عاشورا هم حضرت خیلی پوسکنده صحبت نکردن، که حالا این یه وقتی فرصت باشه در شیوه های تبلیغ مؤثره، حالا واردش نمیشه. دو مرحله اول حضرت تبلیغیه، جهاد فرهنگیه مثل بقیه ائمه. لذا عرض کردیم باید بره جاهایی که آدمهای مهم و مخاطبان اصلی هستن. لذا از مدینه مکه تشریف برد و بعد از مکه دیشب توضیح دادیم هیچ جایی مثل کوفه وجود نداشت. اونایی که به حضرت میگفتن کوفه نرو، مشکلشون این بود که نمیگفتن کجا، برای پیشنهادی نداشتن. مثلا کسی که توی بزرگراه، تو بزرگراه که جا وایسادن نیست، همه دارن با هر یکی میگن نرو جلو، میگه کجا برم، وای نمی وایسی که پشت میزنن بهت، جای وایسادن نی. حضرت هم بابا جان من اگر در سوراخ یه حشره، این یه تشبیه، یعنی به فرض محال خودم در یه سوراخ حشره مخفی، والله لو دخلت فی جهر هامت من هذه الهوام لاستخرجونی ولا قتلونی. اینا منو خواهند کشت، کشتن من حتمیه، میدونم اینا رها نمی کنن تا منو بکشن. خب نرم عراق، کجا برم؟ هیچ جوابی نداشتن، یا جواب پرت می دادن، برو در غار زندگی کن. خب به نفع یزید بود که امام حسین بفرستیم تو غار، یزید راحت کارشو بکن. تنها جایی که می تونست حضرت بره، دیشب توضیح دادیم میگه تکرار نمی کنم، کوفه بود. اما وقتی مردم کوفه نامه نوشتن که حکومت غصب شده، اینا مستبدن، بیت المالو خوردن، دزدن و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، مال بیت المال هم دسته چارت از کارتلای خودشون میچرخه، فقط شما بیا که ما رهبر قائد امام به معنای اینکه فرمانده کل قوا نداریم. مردم کوفه درخواست دیگری دارن، نه تبلیغ، که بیا اینجا بریم بجنگیم، یعنی بریم وارد مرحله سه بشیم. اینجا حضرت فرمود من مسلم رو میفرستم ببینم کوفه مهیا برای این موضوع هست یا نه. خود این یه بحث مفصلیه که امام علیه السلام تمام مردم کوفه رو قد مسلم یه جا قبول نداره. یعنی آقا تشخیص شما برای خودت خوبه، ولو حبیب باشی. امام حسین که حبیبو حتما قبول داره، حبیبو حتما راستگو میدونه، حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، اما تشخیص سیاسی باید مسلم بیاد نظر بده، که این خودش باب وسیعیه و عظمت مسلم رو نشون میده نسبت به همه شهدای کربلا. مسلم رفت و گفت فضا مهیا، شروع کرد برای امام بیعت گرفتن. بیعت گرفتن دیگه مرحله سومه، چون برای منبری که کسی بیعت نمیگه. الان شب شما میخواستید بیاید اینجا نیم ساعت چهل دقیقه حرفای ما رو تحمل کنید، جلو در بیعت نمیگردی که، سخنرانی شنیدن که بیعت نمیخواد. بیعت مال حکومته، یعنی یک لشکری تشکیل بدیم اینها رو اسقاط کنیم و بعد حکومت تشکیل بدیم. بیعتی که سید الشهدا از مردم کوفه گرفت برای مرحله 3 و 4. لذا اگر کسی بگه امام حسین دنبال تشکیل حکومت بود، هم درسته هم غلط. درسته به این معنا که بله مرحله 4 بود، غلطه به این معنا که مرحله 1 و 2 چیزی دیگری بود، مقدمات او بود. لذا بعضیا میگن اگر میخواست حکومت تشکیل بده چرا به هور گفت بذارید برگردم، که حالا الان اگه رسیدیم اشاره میکنیم. بله بذارید برگردم یعنی تشکیل حکومت در کوفه دیگه امکانش نیست. اما حضرت 4 هدف کلی و راهبرد کلی داره، مثل آدمی که تلاش میکنه که یه دارو بخره و یه ماده غذایی بخره و یه لباسی بخره و یه چیز دیگری، حالا یکیشو نتونه ست دیگرشو میگیر، یا این نسخه رو میده میگه آقا دوتاشو نداریم، میگه سه قلم بعدی رو بده. یه کار نمیخواست حضرت بکنه. حضرت حرکت میکنه به سمت عراق. حالا سوال، یهو امام حسین علیه السلام چطور علیه یزید اقدام کرد؟ مثلا چرا امام سجاد دوباره این کارو نکرد؟ چرا حضرت باقر این کارو نکرد؟ دو تا پاسخ حداقل داره این. یک بدعت عظما وقتی رخ میده یک بار اهل بیت باهاش مخالفت جدی میکنه که بقیه مردم حقیقت رو بدونه. وقتی حقیقت رو دونستن دوباره برای این کشته نمیدن، چون علم برای اونا که باید حاصل میشده حاصل شده. مردم یه خطایی میکنن، یه مثلا فرض کنید که یه داروی برای بیماری مثلا کرونا بود، یه داروی رو اشتباه میخورن، یه نفر در حد جون دادن مخالفت میکنه، بفهمن مردم خطاست، دوباره بعدی که نباید اینجوری جون بده، که امام که جانش کم قیمت نیست هی کار بخواد بکنه. یک بار برای این بدعت صدیقه طاهره شهید شد، یک بارم سید الشهدا، چون فرق کرد یکم اوضاع. دوباره لازم نیست امام بعدی هم دوباره کشته بشه، شوخی که نیست، امام جانش از همه عالم بیشتر میارزه. اون بدعت چی بود؟ بار اول بدعت حذف اهل بیت علیهم صلوات الله از جایگاه حاکمیت بود، که اولا گفتن آقا سیاست کثیف علی حیفه، حکومت رو از امیرالمومنین گرفتن، ولی اگه فرصت بود توضیح میدادیم دین مردم نابود شد، چون حکومت میتونه کاری کنه که تو نماز مردم هم ورود کنه، تو روزه مردم هم ورود کنه، تو حج مردم هم ورود کنه، مخصوصا در اون روزگاران اولیه که هنوز احکام و معارف کامل باز نشده، مکتوب کامل نشده، به راحتی میتونه تحریف ایجاد کنه، عده‌ای رو بترسونه، عده‌ای حدیث جعل کنن. اون دوره اول خیلی خطرناکه، بلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم مسیر رو جابجا کنه. یه بار صدیقه طاهره سلام الله علیها شهید میشه، شبانه دفن میشه برای اینکه آیندگان، چون حضرت زهرا سلام الله علیها رو که مردم مدینه میدونستن با دستگاه خلافت خوب نی، مردم بعد نمیدونستن. یه روز یکی اومد پیش حضرت رضا گفت آقا جان مادرتون نسبت به اون دوتا نظرش چیه؟ حضرت همون برو آقا دنبال کارت، این شرط بیان نی. افسار اسب حضرت رو گرفت رفت جلو، آروم گفت یبد رسول الله من شما رو حجت میدونم، اکی برم اینو بپرسم؟ یعنی ببینید یه آدمی که دنبال فهم حقیقته اما جهل داره، به امام رضا گفت من شما رو حجت خدا میدونم. امام رضا رو حجت خدا میدونه، همین یک جمله‌ای هم بلد نیست که اون دو نفر کی به کیان، اینقدر اوضاع پیچیده است. حضرت رضا فرمود، وقتی او گفت شما رو حجت خدا میدونم، آروم بهش فرمود که کانت لنا ام سال. از این تیکه به بعدش در کتاب سید ابن طاووس هم هست، تیکه قبلی و بعدی با هم دیگه در کتاب مثالب النواصب ابن شهرآشوبه که چاپ درست حسابی نشده، نسخش خطیه، خدا انشالله به زودی به زیور طب آراستش کنه در 8 تا 10 جلد انشالله، میخواد بشه، خیلی کتاب مهمی. حضرت فرمود کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحه ای داشتیم، ماتت و هی علیه ما ساخته، وقتی از دنیا رفت از اونا خشمگین بود. یعنی در این حد نمیدونه طرف، در حالی که امام رضا رو حجت میدونه، یعنی نمیدونن. یک بار صدیقه طاهره شهید شد، مردم مدینه میدونستن، ولی فرمود قبرم باید مخفی باشه و اونا نیان. اوست به ان لا یسلیا، وصیتش دفن شبانه برای مردم مدینه نبود. هم نقل ها اینه، هم اشعار شعرای مثل سید همیری که از ائمه یاد گرفتن، برای اینکه اون دو نفر شرکت نکنه و قبر مخفی باشه. که چی؟ که این جمله امام رضا علیه السلام بفهمه طرف که وقتی از دنیا رفت از اون دو نفر خشمگین بود، برای همین قبرش مخفیه. یعنی قبر مخفیانه صدیقه طاهره برای آیندگانه که بفهمن، یه بار باید بفهمن. ما با این اسلام اینی که اینا میگن نیست. حداقل بعد از پیغمبر دو علم بلند شد به اسم اسلام، یکی امیرالمومنین و صدیقه طاهر و اهل البیت علیهم صلوات الله، یکی همون دو نفر و باقی. دو گروهن، دو وادی هستن. هنوز خیلی اتفاقات و بدعت ها جا نیفتاده بود، لذا از زهرا رو وقتی کشتن گردن نگرفتن. خوب دقت کن، از زهرا رو وقتی کشتن گردن نگرفتن، حتی وقتی حمله کردن خواستن برن عیادت کنن، اختلاف شده، درگیری شده، آشتی شدیم، که حضرت کوتاه نمی اومد. در این 50 سال یه بدعت بسیار خطرناکی شکل گرفت که اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد، احدی تا امروز دیگه نمی تونست این بدعت رو حل کنه. امام حسین علیه السلام آخرین فرد به جامانده از آل عباه. آل عبا 5 نفرن که زیر یه عبا، یه کسا رفتند و آیه تطهیر برای اینا نازل شد. مردم میدونن اینا 5 تای ویژگی هایی دارن. شبای پیش عرض کردیم که سعی شد اینو تخریب کنه. مردم یادشونه که ولای عده انکار کنن که امام حسین سید شباب اهل الجنه است. مردم یادشونه که پیغمبر فرمود احب الله من احب حسینن. مردم یادشونه که فرمود حسین منی و انا من حسین. مردم یادشونه که آیه تطهیر در خونه اینا خونده می شد. مثلا اگر امام سجاد علیه السلام می خواست قیام کنه، این میزان اطلاع مردم از پیغمبر راجع به امام سجاد نداشتن، عمومی علنی. ما بعد از قدیر دیگه قدیر نداریم، هرچه امامت رخ داده مخفیانه است. مهمترین، بعضی از مهمترین شاگردان ائمه از امام صادق وقتی شهید شد نمیدونستن امامت کیه. اگر قرار بود به این راحتی بیان کن پشت تریبون بگن که خب حکومت میکشت. بعد قدیر دیگه ما مثل قدیر نداریم، ولی مردم یادشونه که امام حسین علیه السلام وقتی پیغمبر اکرم رفت از کنار قصر بن النجار حسنین رو برداشت آورد و سید الشهدا رو دوشش نشون داشت میومد، یکی از این بادمجون دورقابچینا اومد گفت نعمت المطیع یا رسول الله، ببین کجا نشسته رو دوش پیغمبر. بلا فاصله پیغمبر فرمود نعم الراکب، من افتخار میکنم رو دوشم نشسته. یعنی اینا رو برای کسی مردم ندیده بودن، برای حسنین دیده بودن. وقتی امام حسن شهید شد، که حالا بعد عرض کنیم چرا امام حسن این کارو نکرد اگه رسیدیم، امام حسین آخرین کسی بود که اگر این قیام رو انجام میداد، درسته که نواسب سعی کردن امام حسین رو هم محدور و دم اعلام کنن، اما مردم یادشون بود چه چیزهای پیغمبر راجع به ایشون فرمود. هنوز کسانی زنده بودن، یادشون بود. دیوار آشا بلنده، ولی بالاخره به خودشون رجوع میکردن، میفهمیدن. سید الشهدا آخرین فرد بازمانده از اهل بیت بود و یه بدعت بزرگی رخ داده بود. این بدعت بزرگ رو دو نفر اول شروع کردن، ولی زمان معاویه به شدت گسترده شد، به شدت. اونم این بود که بعد از پیغمبر اکرم در اسلام نبوت و امامت وقتی مهمه که به اهلش برسه، وگرنه اگر به یه بیچاره روسیای گیجی مثل کاشانی بیان بگن نبی، این فقط باعث تمسخره. الان اگه شما بری بیرون بگی که میگن این شیخ پیغمبره، میخندن مردم. یعنی جوی نیست بگن نه بابا پس فردا حتما بیاین، برعکس میخندن، میگن لابد حرفاش هم گوش کردی. یعنی این جایگاه وقتی اهمیت داره که به اهلش برسه، و یعنی شما این عنوان رو به هر کی بگی فایده ای نداره. که جایگاه حقوقی وقتی ارزش داره که جایگاه حقیقی استحقاقشو داشته باشه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، وگرنه بگن کاشانی ختم المرسلینه، میگه عجب ده شبم پا حرفاش رشستی چرت و پرتاشو گوش کردی، هیچ حس فضیلت که نمی کنه، دلش برای شما میسوزه که عمرتو تلف کردی، اصلا با تو کتش نمیره. اونا میدونستن بعد از پیغمبر اکرم همچی جایگاهی ندارن که بخوان خلافت و وصایت رو به اینا بدن، به خلفا منظورمه. چیکار کردن؟ جایگاه آوردن پایین. یادتونه شبای اول عرض کردم یه فصل مشبهی تخریب پیغمبر هست که تو بحث ما فرصتش نیست واردش بشه. هم پیغمبر رو تخریب کردن، هم اهل بیت پیغمبر رو تخریب کردن. اینا یه اشاره مختصری شبای پیش شده. هم جایگاه رو تخریب کردن. گفتن ببین این جایگاه حقوقیه، حقیقی نی. یعنی چه حقوقی؟ گفتن هر کسی شد حاکم مسلمین، این دیگه تو دنیا کسی نباید دست بهش بزنه. حاکم مسلمین هر چه خلاف کنه منعزل نمیشه. بعضی حرفا رو نمیتونم اینجا پشت تریبون بزنم، بعضی از لاتالات وهابیتو که البته منحصر به وهابیت هم نیست، میگه اگر حاکم مسلمین روزی یک ساعت پخش زنده بدترین قبائح رو انجام بده، آخونده سمت خداشون میگه، فیلمش هست همه جا، حالا از مکتوب هم عرض میکنه، میگه اصلا لایف بگیرن از اتاق این و یک ساعت این بدترین قبائح رو انجام بده، عالم ببینن این حاکم مسلمینه و کسی که او رو تضعیف کنه جهنمیه. حق تخریب نقد گسترده نداری، اگرچه امام افسق و عباد الله فاسق ترین انسان روی زمین و المقتل لاولیاء الله، اینو وزیر اوقاف عربستان میگه در کتابش، قدماشون هم میگن قاتل اولیاء خدا باشه، هست که هست، حسابش با خداست، شما حق حرف زدن ندارید. یکی از راه‌های شرعی حاکم شدن در اسلام این آقایون کودتاه. شرح المقاصد تفتازانی ملاحظه بفرمایید. یکی، حالا دیگه اسم کتابا رو ببین، تقریبا تمام کتبی که به مسئله فقه سیاسی و حکومت پرداختن تقریبا اینو گفتن. فقط در حالتی که کفر بواح داشته باشه، یعنی بیاد پشت تریبون بگه من بت پرستم، در غیر این صورت هر دور از محضر شما غلطی بکنه شما حق ندارید از اطاعتش خارج بشید، حق ندارید. اینو تبدیل کردن به، این دروغ را تبدیل کردن به باور. الان میگه چجوری حاکم میتونه حاکم بشه؟ میگه مثلا نفرات قبلی جانشین ولیعهد تعیین کنن، مثلا مردم بهش رأی بدن، مثلا کودتا کنه، قهر و غلبه، یعنی حمله کنه بزنه بکشه به قدرت برسه. هر وقت به قدرت رسید حاکم مشروعه، اگر به قدرت نرسید کشتنش، تو قبرستون مسلمین دفنش نکنید، پیروز شد دشمناش رو تو قبرستون مسلمین دفن نکنید. یعنی حق مهم نی، پیروزی مهمه. حق با کسیه که پیروز بشه به هر قیمتی. حالا اگه گناه کرده قیامت باید جواب بده، به کسی مربوط نیست. خب میدونید که این دیگه اصلا همه اسلامو کلن یه جا نابود میکنه که کرد. این نظریه باعث شد که حالا الان فرصت نداریم ما بازش کنیم، باعث شد الان 800 ساله بین آقایون کسی دیگه خلیفه نیست. اینقدر زدن تو سر هم که دیگه نشد، اصلا پاشید از هم. خودمون یه بحث مفصلی دار. زمان از زهرا سلام الله علیه هنوز این جا نیفتاده بود، قدم به قدم نفر اول نفر دوم، مثلا دو سه تا جمله از نفر دوم بگم، این الان اینا تبدیل کردن به روایت از پیغمبر. از پیغمبر نقل کردن که بعد از من کسانی میان قدرت رو به دست میگیرن، قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انسی مسلم، دل شیطان، قلب شیطان ظاهر آدمیزاد، خود ابلیسه. لا یهتدون به هدای و لا یستنون به سنتی، نه به هدایت من عمل میکنن نه به سنت من. خب باید چیکار کنی؟ باید بگی چشم. من ترک از سلطان شبرن، اگر کسی یک وجب از دستورات حاکم فاصله بگیره و بمیره ما تمیتتن جاهلیت، یعنی یک وجب از یزید کسی دور بشه به مرگ جاهلی مرد. عمر به سوید ابن غفله گفت، گفتش که ات الامام و این کان عبدن حبشیین، هر کی شد رئیس تو باید اطاعت کنی، میخواد شایسته باشه خواد نباشه. این امرک به امر فصبر، دستور داد بگو چشم. این ضربک کتکت زد فصبر، قربتن الله صبر کن. این ظلمک ظلم کرد فصبر. این حملک علی شیء ینقص دینک، ای دستور داد یه کاری بکنی فشار داد تو رو به یه سمتی که دینتو ناقص میکرد، فقل سمع و طاعه، دینت هم ناقص میشد بگو چشم، بعدن اجرشو خدا میده. دینت ناقص شد، این بعدن هی گسترده شد گسترده شد گسترده شد. ملاک مشروعیت حکومت ها نزد دانشمندان عامه پیروزی مطلقه، حالا دست و پا بریده آدم کشته ولی پیروز شده. شما نگاه کنید حق رو چجوری لجن مال کردن. تا رسید به این ادابازی ها، دوتاشو عرض کنم. شمر بعد از کربلا رفته بود حج، کنار خانه خدا نشسته بود داشت مناجات میخوند، گفت اللهم انک تعلم انی شریف، خدای تو میدونی من خیلی شریفم. یکی داشت از یه لگد مثلا زد بهش گفت فلان فلان شده حیف فحش، تو پسر پیغمبر کشتی، یه فحشم این به او داد. گفت ما به دستور امیر عمل کردیم که دست اطاعتش واجب بود، ما به دین عمل کردیم. یک دینی ادعایی ساخته شد مقابل دین پیغمبر. اشاره کردم دیشب ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، بعد از من اصلا بعد یه نفر مثل امیرالمومنین سلامی بیاد بجنگه، این دین نیست، این خود بت پرستی خود نفاقه. خیلی از این موارد هست، من یه نمونه عرض میکنم ببینید. ما چیزی به اسم شورای قاضی و فتوا داده برای امام حسین اینا نداریم در منابع قدیمی. شورای نه جایگاهشو داشت نه گزارشی داریم شورای برداشته حکم علیه امام حسین. شورای خیلی آدم بی خودیه ها، خیلی آدم بی خودیه، اما فتوا به قتل امام حسین داده باشه نداریم. کسان دیگه این کارو کردن. اگر بخوایم ریشه یابی کنیم دستور شرعی برای قتل امام حسین را، باید در عبدالله ابن عمر و عایشه پیجو باشه. حالا دقت کنید، دو تا مثال فقط میزنم، دو تا مثال که بگم چرا امام حسین علیه السلام تو این شرایط باید میومد با یه بدعت دوباره میجنگید که از غیر او بر نمیومد، از زین العابدین بر نمیومد. نه اینکه زین العابدین معصوم نبود، معصوم بود، مردم او رو مثل امام حسین نمیدونستن پیغمبر چقدر قبولش داره. که در مورد اون خانم، یه شاگرد خانومی داره به اسم عمره بنت عبد الرحمن، عمره بنت عبد الرحمن که این خیلی محترمه امروز و محدثه است و حدیث میگه و کتاباش نوشتن. امام حسین علیه السلام که از مدینه رفت مکه نامه نوشت امام حسین رو نهی از منکر کرد. یزید که میخواست امام حسین رو شبانه بکشه نهی از منکر نکرد. چرا؟ حاکمه دیگه، حاکم بکشم خدا میدونه، شما کسی حق نداره حرف بزن. امام حسین نهی از منکر کرد، گفت اتق الله ولا تخرج ولا تخرج عن طاعت امامک، از تقوا داشته باش و از اطاعت امامت امام زمانت که یزیده خارج نشد. یعنی کسی که سعی کرد تئوریزه کنه یکی مکتب اون خانومه عمره بنت عبدالرحمن، یه نمونه واضحش تاریخ ثبت کرده، یکی عبدالله ابن عمره که او به شدت مؤثرتره. قبل از شهادت سید الشهدا علیه السلام حکم به وجوب قتل حضرت نداد. خوب دقت کنید، فقط گفت این کار غلطه، گفت استودعک الله من قتیل، با امام حسین که اومد دیدار کرد گفت ای کشت خدا حافظ، تو رو میکشن همون جور که شیعیان پدرت در کوفه بابا تو گول زدن تو رو هم گول میزنن. حالا شیعیان امیرالمومنین در کوفه چجوری گولش زدن؟ شیعیان امیرالمومنین در کوفه صفین و پیروز شدن، جمل و از نظامی پیروز شدن، پدر بنی امیه رو در آوردن. گفت عجل الحسین قدره، حسین قضا و قدرش رو جلو انداخت، جلو جلو هل شد، خودشو به کشتن داد. یعنی سعی کرد نابخردانه جلوه بده رفتار سیدالشهدا رو، بگه از هول حلیم نعوذ بالله، توی چهار نفر دعوتش کردن رفت خودشو به کشتن داد. قبل از شهادت امام حسین تخریب کرد، بعد از شهادت امام حسین. این جملهش در صحیح بخاری هست. سال بعد که مردم مدینه، سال بعد شهادت امام حسین علیه السلام، مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، که شبای پیش عرض کردیم به امام حسین هم کار نداشتن، یزید خوب نی. همینی که مردم مدینه، اگر کسی بگه مردم مدینه پیروی کردن از امام حسین برای مبارزه با یزید، این یه جمله ایست که هم غلط هم درسته. غلط از این جهت که به خونخواهی امام حسین نیست، درسته از این جهت که تابوی مبارزه با حاکم رو امام حسین شکست، اینا هم پشتش آمدن. عبدالله ابن عمر برای امام حسین جرأت نکرد این حرفو بزنه، ولی سال بعد در مورد مردم حره که گفت، پر حرفش امام حسین رو میگیره. خوب دقت کنید، چون یه قاعده بیان کرد، هر کس علیه یزید قیام کنه، خب پارسال هم میشه دیگه، منتها زمان امام حسین رو نگفت که خودش مقابل امام حسین تعریف نشه. ولی سال بعد در مورد هر ریا قاعده کلی گفت، خیلی هم رو این کار کرد. این در صحیح بخاری هست، توی اینترنت سرچ کنید پیدا میکنید. گفت ینصب لکل قادر لواء یوم القیامه، روز قیامت برای هر پیمان شکن خائنی یه پرچم بلند میکنه. یعنی هر کی رد بشه تو عرصه قیام، دیگه این خائنه، این خائنه، اون خائنه، یعنی تابلو میشن غادرها، پیمان شکنان، خائنها، قیامت تابلو هن. بعد گفت و انی لا اعلم قدرا اعظم، من خیانتی، گناهی بالاتر از این نبینم. اکبر کبائر توی حضرت عبدالله ابن عمر الان میگه، گفت انی لا اعلم قدرا اعظم من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله، این که با یک مردی بیعت کنن، بیعت شرعی، بعد بشکنن. هر کسی که علیه یزید که حاکم مسلمینه بلند شه اقدامی بکنه، این اکبر کبائر رو انجام داد. یعنی اگه یه آدم بکشه اینقدر بزرگ نیست. بعد گفت اگر از خاندان من کسی جزء این پیمان شکنان باشه، کانت الفیصل بینی و بینه، من نسبم رو به او انکار میکنم، او از قبیله ما نیست، حق نداره کسی علیه یزید قیام کنه. این مال سال 62. خب هر سالم مضمون همینه دیگه. تمام تلاششو دستگاه سقیفه کرد که بگه هر کس به قدرت رسید، هر دور از محضرش اون غلطی کرد، کسی حرف نباید بزن. یه بار صدیقه تعالی سلام الله علیها یک سیلی محکم به این تفکر هنوز پاگیر جاگیر نشده بود زده روز اول، اما تو این 50 سال اینو قشنگ جا انداخته بودن. حاکم مسلمین هر چه کنه خدا میدونه، به کسی مربوط نیست، و انگار عکس خدا رو پاره کرده اگر کسی بیاد اونو نهی از منکر کنه. کمان که بعدها عبدالملک مروان میگه اگر کسی بیاد من نهی از منکر کنه گردنشو میزنه، و همین واضحی، یعنی شأن و جایگاه منو در نظر نگرفت. این همونیست که معاویه میگفتش که لمذکم ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب شما رو پررو کرده، چون مردم می اومدن فریاد سر امیرالمومنین می زدن. حالا امیرالمومنین خطا نکرده بود، فلان کارگزار یه جا اشتباه می کرد، می اومدن داد می زدن سر امیرالمومنین، و حضرت می گفت خجالت بکش ببین با کی داری حرف می زنی. بلا فاصله حضرت به نفع مظلوم حکم می کرد، چون بالاخره وقتی یه نفر یه جا مسئوله که همه ریزکاری ها دست او نیست، که کارگزاران زیادی داره، ممکن او خطا کنه. معاویه می گفت علی پررو کرده، شما رو گستاخ کرده، حواستون نیست با کی داری حرف می زنی. یه نفر باید می اومد این هیمنه دروغین هر سلطان اسوف جبار کذاب بیدین مبتدع بدعتگری، حالا که قدرت دست گرفته دیگه ایش که عقل نداره حرف بزنه، امام حسین نابود کرد. یعنی نهی از کدوم منکر؟ یکیش اینه، این که هر ظالمی میتونه قدرت بگیره و کسی نباید حرف بزنه، نهی از این منکر. آیا امام سجاد نمیتونست این کار بکنه؟ خیر، چون امام سجاد علیه السلام همچه جایگاهی که امام حسین داشت نزد مردم را نداشت. یعنی اگر امام حسین علیه السلام اقدامی نکرده بود، در یه غاری شهید شده بود، بعد امام سجاد علیه بنی امیه قیام میکرد، میگفتن طبق حکم پیغمبر، چون روایت رو بسته بودن به پیغمبر دیگه، باید این آدم را کشت. برای از زهرا و امام حسین دوچار یه تناقضن، استخون وسط حلقشونه، که یا حضرت زهرا، چون من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه، کسی که بیعت امام یعنی حاکم جامعه اسلامی برگردنش نباشه به مرگ جاهلی میمیره. خب حضرت زهرا سلام الله به مرگ جاهلی میمیره یا سیده نساء اهل الجنه؟ یه بار این تناقض اینجا خفه کرد اینا رو، یه بار امام حسین به مرگ جاهلی میمیره یا سید شباب اهل الجنه دوباره، منطق بار اول در ابتدای بدعت، بار دوم وقتی بدعت و خیلی روش 50 سال کار کرده بودن. حالا امام سجاد علیه السلام دوباره علیه یزید قیام کنه که همینو بگه، مگه امام جونشو از سر راه آورده بخواد این کارو بکنه؟ لذا امام سجاد علیه السلام دوباره اون دو مرحله اولو پیش میبره. و حالا ائمه بعد که بعد یه وقتی مفصل توضیح داد، یعنی کاری که سید الشهدا کرد اگر اون نمیکرد دیگه تا امروز کسی نمیتونست حرف بزن. امروز دیگه میگفتن ظلم حاکم دستور خداست که باید اطاعت شود، همونجور که الان رسما وهابیت و غیر وهابیت میگن، رسما میگن هر چه ظلم کنه عزل نمیشه، میگن رسما. تناقض زیاد دارن، ما نمیخوایم همه جانبه بحث کنیم. اینایی که اینقدر صف میگن در برابر یزید باید خاضع بود، همون عبدالله ابن عمر که گفت در برابر یزید باید اطاعت کرد، جلو امیرالمومنین جفتک انداخت. یعنی اینا در همینشون هم صادق نیستن، چون جلو امیرالمومنین جفتک اندازی کردن، همون خانومه، همین عبدالله، اون جمل درست کرد، این با پدرزنش ابو موسی اشعری حکمیت و پشتیبانی کرد، در همونم هم صادق نبودن. حالا کار نداریم، نمیخوام اونا رو، بحث ما نقد اونا نیست، اما سید الشهدا صلوات الله علیه، هر کسی تو این عالم علیه ظلم قیام کنه مثل مردم حره، ولو ناقص باشه قیامش، کامل نباشه، مورد رضایت اهل بیت نباشه، خونخواه از امام حسین نبود، بخواد یا نخواد از امام حسین پیروی کرده، چون اون صد مبارزه با ظلم امام حسین شکست. هر کسی تو این عالم علیه ظلم قیام کنه بخواد یا نخواد، بین مسلمین چه بخواد چه نخواد، اون صدی که سید الشهدا شکسته پشت سرش راه افتاده. و یکی از جهات این که اسلام رو حفظ کرد و زنده کرد سید الشهدا، چون اینا میخواستن ظلم رو با اسلام یکی کنه و بعد بگن خدا گفته. امروز اگر بخوان بگن خدا گفته، باید با حضرت زهرا و سید الشهدا تکلیفشون رو معلوم کنه. یه جمله بگم برای اهلش برن ببینن، در هندوستان بین شیعیان و سایرین چند هزار صفحه مباحثه صورت گرفته که آقا بالاخره این امام حسین کشته شده یا به مرگ جاهلی از دنیا رفته. کتاب عبدالستار شیخ دانلود میشه کرد، میگه من راجب 4 تا از 5 تن کتاب نوشته بودم 20-30 سال پیش، راجب حسین سخته، چون اگر من بخوام بنویسم بنی امیه مظلوم میشن. دارالقلم از انتشاراتی های معروف شامه، این کتاب عبدالستار شیخ الحسین ابن علی رو او چاپ کرد، میگه چرا 20 سال تأخیر داری؟ پیغمبر و امام حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام حسن 20 سال پیش نوشتی. میگه برای اینکه اینجا اگر بخوایم حرف بزنیم باید بگیم حسین مخالف بنی امیه است، حسین بنی امیه مظلوم میشه دیگه، تاب یا من ناسبی میشم، میفهمن ناسبیم، یا باید بنی امیه رو با بنی امیه چی کار داریم؟ یا آقا من اگر بنا رو بر این بذارم علیه بنی امیه میشه قیام کرد، پس علیه بقیه ظالمینم میشه قیام کرد. حالا بحث تتمش زیاده، بنظر یه جلسم فردا سر شما رو درد میاریم انشالله. یه توسلی کنم و برادرمون تشریف آوردن دیگه. شب نهم جلسه است و سر سفره خداوندگار ادبیم الحمدلله. دیگه من مختصر میکنم که تحویل بدم. تو کربلا هر کس رفت میدان، اومد اذن بگیره، اذن گرفت، بعد ودا کرد. قمر بنی هاشم سلام الله علیه چندین مسئولیت داشت. صاحب لواء الحسین، اولا پرچمدار کربلا بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه از فرمود پرچم را به شجعانتون، شجاعهاتون بدید. ابوالغربه بود، آباور حرم بود، سقای حرم بود، حافظ الخیام بود. تا قمر بنی هاشم زنده بود دختران امام تجربه ترس نداشتن، با مفهوم ترس مواجه نشده بودن. هر وقت دامن خیمه رو بالا می زدن می دن عمو داره پاسداری می کنه. حافظ الحسین بود، مال حیث و یمیل، هر جا امام حسین بود حافظش، محافظش، نگهبانش او بود. تا او زنده بود سید الشهدا آسیب جدی بدنش نرسیده. لذا لحظه ای که قمر بنی هاشم شهید شد، اولین فشاری که به اهل بیت تو حرم خیمه ها آمد این بود که جان امام حسین در خطره. فرمانده میدان بود، هر کس میرفت میدان، بعضی گزارش ها نشون میده میرفتن یه نفر با چند ده نفر درگیر میشد، تا محاصرش میکردن میگفت اغثنی یا ابوالفضل، اغثنی یا عباس. امیدواریم انشالله امشب هم این ندای استغاثه ما رو جواب بده، به او عرض کنیم اغثنا یا ابوالفضل، ما رو هم نجات بده. دیگه مسئولیتاش متعدد بود، از صبح هی رفته میدان، هی شهدا رو آورده خیمه دارالحرب. اگر امام حسین رفت سر مزار علی اکبر، از خیمه ها فاصله گرفت، قمر بنی هاشم داشت از خیمه ها حفاظت میکرد. تا قمر بنی هاشم شهید شد و سید الشهدا تنها شد، یه گروهی به خیمه ها حمله کردن. اون ندای یا شیعه تعالی ابی سفیان مال اینجاست. دیگه کنار خیمه ها ایستاده بود تا اینکه دیگه کارت به استخوانش رسید. صدای العطش اطفال او رو اذیت میکرد، غربت سید الشهدا او رو اذیت میکرد. اومد محضر سید الشهدا، عرض کرد که قد ضاق صدری، سینم دیگه تنگ شده، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا زندگی تو دنیا بیزارم. عبارت مقتل عجیبه، عبارت اینه فبک الحسین بکاءن شدیدن. ما تصوری از این نداریم، چون فبک الحسین یعنی گریه کرده امام حسین، فبک الحسین بکاءن یعنی امام حسین خیلی شدید گریه کرد. دیگه فبک الحسین بکاءن شدیدن ما تصویری نداریم حضرت چجوری گریه کرد. فقط انت صاحب و لوائی، پرچمدار منی، حافظ خیمه هایی، اذا مذیت تفرق عسکری، تو اگر بری خیمه ها آسیب میخوره، لشکرم میپاشه. حالا لشکر سید الشهدا همون یه عباس مونده، کسی دیگه نمونده، همه لشکر امامه. خیلی با ادب بود، اهل این که تکرار کنه، اصرار کنه. وقتی آقا گریه کرد و فرمود انت صاحب و لوائی، سرشو پایین انداخت، چیزی نفرمود، عرض نکرد. اما امام حسین وقتی به صورتش نگاه کرد، دید دیگه پاهاش رو زمین نیست، کنده شده دلش. یه خوفی هم تو بین یاران امام، چه اهل بیتی ها چه اصحاب بودون، هم این بود که وقتی امام هی به سمت آخرای روز میرفت، میترسیدن نکنه امام شهید باشه اینا زنده باشن، نمیخواستن بعد از امام زنده باشن. حضرت صورتش رو نگاه کردید، عباس یک کبدو نمی کنه، تکرار و اصرار و جدال نمی کنه، سرش پایینه ولی پاش کنده شده، دلش دیگه رفته. اینجا امام حسین دیگه با بی صدا شروع کرد گریه کردن با قربت و مظلومیت. فرمود حالا اگه میخوای بری اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، آخرین امید بچه هام توی بری آب بیاری. بی چون و چرا رفت سمت علقمه. بین اهل حرم چقدر ولوله شد، به هم بشارت دادن، ودا نکرد چون کسی باور نمیکرد عمو بر نگرده. گاهی آقا یه نفر به خاطر کمکاریاش حسرت میخوره، من جزو اونام که انقدر کمکاری کردم، داره محرم تمام شده امسال، سفر به دهمش داره میرسه، یا ابا عبدالله لکل اطبا، میدونم کمکارم، حسرت باسه امسال من طبیعیه که کمکاریم، خجالت برای امسال من، شرمندگی برای امسال من معلومه، اما برای کسی که امام صادق فرمود اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، امام صادق فرموده من شهادت میدم تو غایت و نهایت تلاش تو کردی، پس برای چی شرمنده است؟ چون اگر هر کس غیر او سمت علقمه رفته بود و بچه های سید الشهدا انقدر امیدوار نمی شد. گفتن عمو رفته، گفتن به رباب خبر بدین شیرخوار رو نگردار الان میرسه. امیدی که بستن عباس رو شرمنده کرد، سابقه نداشته کاری رو بهش بسپرن انجام نده، رفت خودشو به علقمه رسون. خلاصه میکنم، آب برداشت و حرکت کرد دیگه، خواستن میگن اینجاها رو، هیکل تنومندی که مستقیم داره سمت خیمه ها میاد آماج تیر و نیزه شد، براش مهم نبود، والله انقطعتمو یمینی انی احامی ابدا انی، دست مهم نیست، آب دارم، غم ندارم، میخوام برم، وظیفم الان آب آوردنه، به تاخت میومد و هی اتفاقات پشت سر هم افتاد. پناه میبرم به خدا از اون لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، مشک تیر خورد دیگه متحیر شد، این بدن بی دست زخمی فقط روحیه بچه ها رو خراب میکنه، آبم ندارم، او که متوقف شد او رو دوره کردن، قام به حمل رایت توحیدی، پرچم توحید و علم رو زمین نگذاش، حتی هوا من امد الحدیدی، عمود که آمد، متن مقتل اینه که فقط لهو، ضربه او رو زخمی نکرد، ضربه قتل بود، اما اونو دوره کردن، رها نکردن، آنچه از امیرالمومنین کینه داشتن به اون بدن ضربه زدن. دیگه یه جمله عرض میکنم، هر جا در کربلا شهیدی محتضر شد زمین افتاد، سید الشهدا مثل باز شکاری میرفت بالا سرش، الا یک جا، برا قاسم، برا علی اکبر، برا شهدای کربلا، حضرت به سرعت میرفت که تا جون نداده سرشو به دامن بگیره، اینجا کار از کار گذشت. تنها جایی که امام حسین علیه السلام پیاده رفت و آرام آرام، چون دوست نداشت اون صحنه رو ببینه، دیگه عجل فایده ای نداشت، فمشال مسرعه الحسینو، آقا آرام آرام میرفت، تو بعضی نقلای متأخر اینه که فمشا الیه منهنیان، یعنی فمشا لمسرعه الحسین و طرف، آقا همینجوری که آرام آرام به سمت علقمه میرفت هی برمیگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، چی جواب اینا رو باید بدم، اینا منتظرن، شیرخا رو دارن دست به دست میکنن. فمشى لمسرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، هی برمیگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، هی جلو رو نگاه میکرد، تا رسید بالا سرش، وقتی دید چه ریخت و پاشی شده، فجعل یکفکف دموعه، اشکاشو با آستینش به کمهی، کار نداشت دارن هل هل میکنن، یه دست به کمر با آستینم اشکاشو پاک میکرد، یه جمله ای فرمود و من میرم. فرمود او خیه داداش، یعنی کن نهیم، بهشت مبارکت میشه، بهشت گوارای وجودت، حقت بود، او خیه یعنی کن نهیم، اما ولم اخر، یه چیزی بهت بگم، هیچ وقت باور نمی کردم منو در همچی موقعیتی تنها بگذارم.